تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 301035 سامانی پیامکی ماست. اگر سوالی دارید میتونید سوالات خودتون رو با ما در میون بذارید که در زمانی که من دارم گفتگو میکنم با کارشناسان و مسئولین سوالات شما رو هم قطعا خواهم پرسید. و ما در این لحظه دعوت میکنم ذهن آگاه و جیب آرام رو بشنوید.
ذهن آگاه، جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، در برنامه ذهن آگاه و جیب آرام در خدمتتون هستیم. امیدوارم که گفتگوهایی که در ضمن این برنامه میشه براتون قابل استفاده بوده باشه. من دکتر پیمان حاج قاسمی هستم و میزبان میهمان ارجمند امروز جناب آقای دکتر جواد زندی، استاد دانشگاه، فعال در حوزه بانک و کارشناس اقتصادی هستیم. جناب آقای زندی، جلسه گذشته در مورد بحث درآمدهای فعال و غیر فعال و کلن نحوه درآمد ایجاد درآمدهای جدید گفتگو کردیم. در این جلسه میخوایم که حالا بر اساس گفتگوهایی که در اون جلسه کردیم بحث مدیریت پول رو یه مقداری گفتگو کنیم. ما مردم اصطلاحا درآمدمون بخار میشه، اول برج که حقوقمون رو میگیریم بلافاصله نمیفهمیم که چی میشه. خواستم که بیشتر بدونم که ما این پول رو چطور میتونیم مدیریت کنیم و حالا در سوالهای بعدی به بحثای سرمایه‌گذاریانش هم خواهم رسید در خدمتتون.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. اول راجع به فرصت‌های مالی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری صحبت میکنم باهاتون. سال 82 اگه خاطرتون باشه، 80 اگه خاطرتون باشه، ایرانسل تازه اومده بود و ما همه همراه اولم به این شکل بودش که یه مثالی براتون میزنم، فقط حالا تجربه شخصی خودم هست. بله. و به این شکل بود که شما تلفنتون صحبت میکردین، یه قبضی براتون میومد، اون قبض رو پرداخت میکردین. بعد ایرانسل اومد، خب به صورت اعتباری ایرانسل انحصار
پرداخت نقدی مکالمه رو در واقع شکست.
بله، انحصار عرضه خدمت نقدی رو داشتش که به این صورت بوده که شما هر میزان که میخواستین استفاده بکنین به اون میزان شارژ میکردین و استفاده میکردین. هر وقت هم شارژتون تمام شد دیگه نمیتونستین از اون خدمات استفاده بکنین، خطتون یک طرفه میشد. من اون سالا یادمه که با اتوبوس میرفتم خیابون آفریقا، دفتر مرکزی ایرانسل میرفتم، شارژ ایرانسل رو میخریدم. شارژ ایرانسل خب 2 تومانی بود، موقع 1000 تومانی نبود، 2 تومانی بود، 5 تومانی بود، 10 تومانی بود. یادم اولین ایدی بود که اون موقع عموم بهم داده بود، دانشگاه قبول شده بودم، بهم ایدی خیلی خوبی داده بود. میرفتم شارژ ایرانسل میخریدم، میومدم علاءالدین، پاساژ علاءالدین، و اون شارژ رو که مثلا 2 تومن 1900 اینا خریده بودم، 1800 خریده بودم، یا 5 تومانی که مثلا 4800 4900 خریده بودم، مثلا 2250 مثلا 5100 اینا میفروختم. یادم مثلا یه مقدار، حالا دقیق قیمتش یادم نمیاد،
ولی با مارجین خیلی کمی
میفروختم. و اونجا من معروف شده بودم، بهم میگفتن جواد شارژی. تو کل علایدین من گفتن جواد شارژی. و بعد روزی 20000 تومان موقع درآمد داشتم. یعنی تو سرمای زمستون 2 تا جوراب میپوشیدم، پوتین میپوشیدم که هوای منو هوای سرد اذیت نکنه. خیلی برام جالب بود، چون یه بار یادم تو موقعی کتابی خونده بودم، تو کتابه نوشته بودش که اصلی ترین راز موفقیت اینه که 100% هزینه های زندگی تو خودت به دست بیاری، وابسته به کسی نباشی.
یکی از مسئله موفق میگه،
بله، اونی که برای آدم موفق میگن. و بعد یادم وقتی که من این کارو کردم، دیدم اون کسی که اونجا مثلا دست فروشی هم میکرد، اونم شروع کرد به شارژ فروختن. دیدم که اون مثلا اون کسی که اونجا حالا یه چیز مواد خوراکی میفروشه، اونم شروع کرد به شارژ فروختن.
از یه خلایی استفاده کرد،
از یه خلایی
و این نوآوری تو این زمینه داشت.
نوآوری. بعد دیگه حالا ما دیگه هم اون بود دیگه، خب دیدیم که حریف اینا نمیشیم، رفتیم چهارو. البته خب من حساب دفتری هم داشتم، یعنی با اون کسایی که اونجا راه میرفتم اونجا حساب دفتری
با هم میدادین رو شارژ.
آره دیگه، مثلا به بعضی نسیه میدادم و اینا دیگه. حالا بعد از که ما رو دیگه اونجا نخواستن، گفتم بعد از اینجا بریم، ما رفتیم چهارو گلوندک همین کارو میکردیم. بله، یادم خیلی نیاز جامعه به، چون ارتباطات افزایش پیدا کرده بود، همه دوست داشتن موبایل داشته باشن. اون موقع موبایل به این شکل
عمومی کالای نبود. در واقع لوکس شناخته میشد.
لوکس شناخته میشد. الان دیگه نه، دیگه کالای عمومی شده. اونو من قشنگ خاطرم هستش که اون نیاز به اون ارتباطاتی که اون موقع وجود داشت، این باعث شد که من بتونم این محصول و خدمات رو ارائه بدم و واقعا هم خیلی ازش استقبال شده.
در واقع با اون نوآوری که کردین، یک جریان نقدینگی و یک در واقع خلق ارزشی رو این وسط به وجود آوردین.
حالا شما بحث مدیریت پول رو مطرح کردین. ببینید، طلا فروشا یه قاعده‌ای دارن. نمیدونم حالا کسی این قاعده طلا فروشا رو میدونه نمیدونه. طلا فروش میگه به هر میزان که من طلا فروختم، خب چون طلا رو که میفروشن با یه اجرتی میفروشن دیگه، میگه به میزان، به همون میزان من بعد طلا خام ورودی داشته باشم،
طلا آب شده داشته باشم،
طلا آب شده داشته باشم. این یعنی میخواد که همه سرمایه‌اش، یعنی در واقع همه سرمایه‌شون طلا نباشه، یه بخشی از اون کاری هم که داره انجام میده، چون داره طلا رو فراوری میکنه،
بله،
شکل بهش میده و اینا، میخواد که چیزی داشته باشه. ما باید توی مدیریت پول این موضوع رو حتما لحاظ بکنیم، یعنی اینکه توی درآمدامون همیشه به میزانی خرج بکنیم که به ما میزان درآمد داشته باشیم، و اگر هم قرار جایی بیایم اهرمی عمل بکنیم، یعنی بیشتر از میزان درآمدمون حالا بخوایم تسهیلات بگیریم یا چیز، محاسبات آینده‌ش رو توی ذهنمون داشته باشیم،
یعنی با برنامه جلو،
با برنامه بریم جلو، به این شکل باشه که شما وقتی مثلا می‌خوای تسهیلاتی بگیری، این حواست باید تو همیشه داشته باشی که تو از ماه بعد یه بخشی همیشه باید بذاری کنار واسه پرداخت اقساطش.
درسته.
این موضوعیه که بعد مدیریت پول از این جهت خیلی مهمه. گفتم نمونه طلا فروشیشو بهتون گفتم.
در واقع می‌فهمید که این هدف‌گذاری‌های مالی ما باید به یه صورتی باشه که با برنامه جلو بریم،
با برنامه بره جلو،
و خدا نکرده مثلا تسهیلات رو برای خرجای روزانه‌مون استفاده نکنیم،
خرجای روزانه استفاده نکنیم، با یه هدفی استفاده بکنیم. دقیقا. یادم به من یه مشتری داشتم یه روز اومد پیش من، این برای بچه‌ها، یه مشتری خیلی، من این کارشو خیلی دوست دارم، اون کاری که مربوط به بچه‌ها کودکان و خردسالا میشه رو من خیلی دوست دارم. این میومد واسه بچه‌ها مجله چاپ می‌کرد، این هنوزم چاپ می‌کنه اینا. یه روز اومد برگشت به من گفتش که آقای زندی، من میخوام به نظرتون ملک بخرم، الان یه پول نقد زیادی دارم.
درست.
به نظرتون ملک بخرم، طلا بخرم، دلار بخرم، نمیدونم رمز ارز بخرم،
چه سرمایه‌گذاری داشته باشم.
گفتم که کسب و کار خودتو توسعه بده. گفتم الان چند تا تیراژ داری؟ گفت مثلا 1000 تا. گفتم خب 2000 تاش کن.
درست.
گفت نیازش وجود نداره. گفتم برای نیازش بازاریابی کن. گفتم کاری که تو داری انجام میدی واقعا کار خیلی قشنگی است،
که توصیه کردی که کسب و کارش رو گسترش،
کسب و کار، اون کاری که توش تخصص داریم وارد عمل بشیم، نه کاری که تخصص نداریم.
جناب آقای زندی، نقش سرمایه گذاری در این مدیریت پول به چه صورت است؟ خب الان شما توصیه که به اون دوستمون کردیم بود که کسب و کارش رو گسترش بده. یه وقتا بالاخره افراد مختلف یا پولشون به اون اندازه نیست که بخوان کسب و کارشون رو گسترش بدن، حال با توجه به هزینه های ثابت و متغیری که توی در واقع گسترش کسب و کارها وجود داره، یا امکان این رو، یعنی اون تخصص لازم رو برای انجام اون کار ندارن. اینجاست که در واقع نقش سرمایه گذاری ها در واقع خودش رو نشون میده. به نظر شما چه نوع سرمایه گذاری هایی با چه روی کرده خب الان در واقع این سکوهای در واقع سرمایه گذاری ها حالا توی بحثای فلزات گرانبها و یا حالا موارد دیگه به وجود اومده، به نظر شما این تنوعی که سبد سرمایه گذاری داره، چطور ما میتونیم پولمون رو با این در واقع سرمایه گذاری ها تنظیم کنیم و چجوری از این بستری که به وجود اومده تو کشور و خب خیلی از مخاطبان و در واقع دوستان که صدای ما رو میشنون الان درگیر با این مسائل هستن، چطور میتونن بهترین زمینه رو برای سرمایه گذاری و حفظ و مدیریت پولشون انتخاب کنن؟
ببینین سرمایه گذاری، من واقعا یه موضوعی بگم، این چیزی که دارم میگم، امیدوارم که این جمله‌ای که دارم میگم حتما در ذهن مخاطب جا بگیره. اینکه لزوما ما نباید به سمت همه سرمایه گذاری ها یه سرکی بکشیم، اینا گوشه ذهنمون داشته. مثلا همین پلتفرمایی که مثلا دارن طلا میفروشن، واقعا بررسی کنیم ببینیم مجوز از اون سازمان مربوطه رو دارن ندارن، خالی فروشی نکنن، یعنی هیچ طلایی نداشته باشه، فقط دزد باشه آقا طلا اینقدر، تو اینقدر امروز از من بخری، من اینقدر طلا دارم.
خب اینو چجوری میتونیم بفهمیم آیدا؟
خب اون همه اون چیزها ما مطمئنا یه صندوق یه سبدگردان یه شرکت تامین سرمایه پشتش هست، باید اون رو بررسی کنیم ببینیم اون آیا ذیل اون تعریف شده، آیا مجوز سازمان بورس رو داره، اینا خیلی مهمه، اینو ما باید حتما بررسی بکنیم. این وظیفه اون فردی هستش که میخواد سرمایه‌اش رو تو اونجا بذاره. این خیلی مهمه.
میفهمید که خود ما باید به صورت هوشمندانه بررسی کنیم و اون محل مناسب برای سرمایه گذاریمون رو پیدا کنیم. حالا با توجه به اسنادی که در واقع منابع صدور مجوز در کشور ما
منابع قانونی باشن، مراجع قانونی باشن، سازمان بورس، بانک مرکزی،
وزارت خونه‌هایی
مرتبط هست، اینو باید خودمون بررسی کنیم. همینجوری نه، مثلا مثال خوب، ما چند سال گذشته، من یکی از نگرانی هام همین موضوع هست. چند سال گذشته ما اون مؤسسات مالی اعتباری که مجوز بانک مرکزی رو نداشتن،
بله،
داشتن فعالیت میکردن، از مردم سپردگیری کرده بودن، رفتن سرمایه گذاری کرده بودن. بانک مرکزی ما اومد به عهده گرفت، یعنی با اینکه بانک مرکزی هم مجوزش رو نداده بود ولی به عهده گرفت کمک کرد. من اصلا این عمل کرده بانک مرکزی واقعا قابل تقدیره. من خیلی به بانک مرکزی من انتقاد دارم، ولی این روی کرده بانک مرکزی واقعا قابل تقدیر بود. ما این موضوع رو باید بررسی کنیم.
خب خیلی از افراد جامعه هم درگیر شدن تو این بحث مؤسسه.
این پلتفرم‌های دیجیتال رو شما بررسی کنید، ببینید آقا از کدوم شرکت وابسته به کدوم شرکت تامین سرمایه است، وابسته به کدوم سبدگردانه، آیا اون سبدگردانه از سازمان بورس مجوز داره، صندوق‌های طلا مجوز باید داشته باشن، مثل صندوق‌های درآمد ثابت.
درسته. من یه
چیزی بگم، عموم جامعه کشور ما ریسک پذیر نیستن. خوب یا بد نمیتونم من اینجا بگم، شاید خوب باشه شاید هم بد باشه.
در واقع به عنوان یکی از اون عوامل سرمایه گذاری که بعد بحث ریسک و تشخیص ریسک هست، ریسک رو در واقع بازده می‌فرمایید که ریسک سطح جامعه ما
پایین، ریسک پذیری کشور جامعه ما پایین تره. نمونهشو شما میتونید تو سپردهای بانکی ببینین. خب اغلب سپرده گذاری بانکی انجام میدن یا تو صندوقهای درآمد ثابت که جزء کم ریسک ترین صندوقها هستن، مردم بیشتر پول دارن. حالا صندوقهای طلا امروزه، حالا به خاطر اون چیزی که وجود داره اومدن، من اصلا هیچ نمیخوام بگم خوب یا بد، ولی این حتما این موضوع رو بررسی کنید که مجوز قانونی رو داشته باشه که بعد به مشکل نخورید.
نکته ای که حالا در چون که بحث سکوهای در واقع معاملات فلزات گرانبها مطرح شد، وزارت سمت یه چند سالی هستش که یک مجوز خیلی سطح بالایی و رده بالایی امنیتی رو ارائه میکنه به عنوان سند باکس که در واقع محیط آزمون هست و 12 نهاد نظارتی از جمله اقتصادی، بانک، پل، انواع در واقع پلیس، حالا پلیس فتا و مراکز نظارتی و حاکمیتی دیگه بر این سند باکس نظارت دارن و خیلی شرکت‌های محدودی هستند که این مجوز رو تونستن که دریافت کنن، به عنوان در واقع اینکه مردم عزیزمون مطلع باشن از این مجوز و در واقع اهمیتش خواستم که خدمتشون معرفی کرده باشم. بل بس سرمایه‌گذاری رو میتونستیم که حالا به عنوان جمع‌بندی در خدمتتون باشیم.
اینکه متنوع بکنن سرمایه‌گذاریشون، یعنی اینکه آقا همه پول تو به خیلی دوستانه میگم، همه پول نباید سپرده بانکی باشه. خب یه بخشش برو مثلا صندوق درآمد ثابت، یه سری یونیت های صندوق بگیر، صندوق درآمد ثابت بگیر، یا حالا اگه ریسک پذیر هستی صندوق های سهامی بگیر، یا صندوق های حالا اهرمی که حالا، یا صندوق های طلا، همه یعنی اون پورتفوی خودتو، اون سبد دارایی خودتو متنوع کن. این تنوع چه کمکی میکنه؟ اینکه اگر یک دارایی در معرض ریسک قرار گرفت، خب تو بتونه دارایی دیگه جبران خلأ حاصل از مثلا کاهش قیمت اون رو برات جبران بکنه.
درست.
این یه موضوع. دوم اینکه من میگم سبد متنوع بکنیم، اینکه این سبد تنوع سبد به شما کمک میکنه که بتونی بهتر داراییاتو حفظ بکنی دیگه. حالا ریسک های سیستماتیک همونطور که بهتون گفتم باید مجوزات قانونیش بررسی بشه اگه جایی هم دارید استفاده میکنی. این موضوع توی سرمایه گذاری حتما باید لحاظ بشه. یه سرمایه گذاری هم هستش که حالا این مدت تو کشور ما مخفوله، من مثلا همون اوراق مشارکت، به نظر من خیلی اوراق مشارکتی که حالا دولت منتشر میکنه، اینا خیلی میتونه کمک کننده باشه واسه طرحهای ملی کشور.
درست.
طرحی که منفعت عمومی داره. چرا؟ چون یه کاری که وقتی خیر عمومی داخلش باشه مطمئناً به نتیجه میرسه.
درست.
یا سهام مثلا فرض کنین شرکت هایی که تو زمینه حالا کلان دارن کار میکنن، دارن توش به صورت خیلی
نقش عمده اقتصادی دارن.
بله. یا مثلا یه توی خیر عمومی کشور هستی که
درست.
مثلا فرض کنین سهام پتروشیمی ها، یک شرکت هایی که به این شکل عمل میکنن، اینجا هم میتونه یکی از اون گزینه های سرمایه گذاری باشه.
درسته.
یعنی صرفا این نیستش که ما مثلا اگه سرمایه همون کمتره بیایم دست به این کارا بزنیم. یعنی با توجه به ریسک پذیریمون بیایم بررسی کنیم ببینیم آقا چقدر میتونیم تو چه قسمتی سرمایه گذاری کنیم و بر اساس اون سرمایه‌مون رو اونجا استفاده بکنیم.
خیلی متشکر هستم جناب آقای دکتر زندی. ما در این گفتگو کوتاهمون در مورد بحث درآمدهای فعال و در واقع غیر فعال یا همون منفعل صحبت کردیم و اینکه چجوری میتونیم که درآمدهامون رو تنوع ببخشیم و به جای اینکه فقط کار کنیم اون درآمدی که داریم و یه بخشیش رو که در واقع پسنداز کردیم رو تبدیل به یک جریان درآمدزا برای خودمون انجام بدیم. در مورد نحوه مدیریت پول گفتگو کردیم خدمت شنوندگان عزیز و راه‌هایی که میتونیم که در واقع پول رو مدیریت کنیم و سرمایه گذاری رو به عنوان یکی از مهمترین اونها برشمردیم و نهایتاً تنوع در سبد سرمایه گذاری رو به عنوان آخرین نکته‌ای که در این گفتگو صحبت کردیم بررسی کردیم. اگر شما نکته اضافه و تکمیلی دارید بفرمایید.
نه، من فقط امیدوارم که این برنامه مفید باشه. اگر هم در برنامه های دیگه بودیم من حتما توضیحات مفصل‌تر و راهگشاتر برای شنوندگان عزیز ارائه خواهم
کرد. بزرگوارید، خیلی ممنون از همراهیتون و خیلی ممنون هستم از همه شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که این گفتگوها بتونه مثمر ثمر باشه و اون هدف برنامه ما که ذهن آگاه هست برای همه شنوندگانمون با آگاهی کامل و آگاهانه تصمیم‌های مالی خودشون رو بگیرن و امیدواریم که سبب آرامش مالی و اون جیب آرام مالی رو برای همه عزیزان و هم میهنان گرامیمون در همه ایران اسلامی فراهم کنه. باز هم از همتون ممنون هستم. جناب دکتر زندی متشکرم از همراهیتون در این برنامه. با ما در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در سکوهای داخلی بله در گفتگو و همراهی باشید. دوستان ما در سطح شهر حتما سوالاتی رو با شما مطرح خواهند کرد و منتظر شنیدن پاسخهای شما در گفتگوهای بین برنامه هستیم. از همراهیتون ممنون و متشکرم. آرزوی بهترین روزها رو براتون دارم. موفق و سلامت باشید. وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. می‌خوام بریم سراغ تعدادی از پیامک‌های شما. امروز از شما در برنامه روی موج گفتگو پرسیدیم به نظرتون مهمترین راهکار برای جلوگیری از روند کاهش جمعیت چه هست؟ گزینه اول تسهیلات و حمایت‌های مالی برای خانواده‌ها، دو ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی مادر و کودک، سه آموزش و فرهنگسازی در زمینه ازدواج و فرزندآوری و گزینه چهار همه موارد. بریم سراغ پیامک‌های شما. آقای نکویی از سیرجان کرمان گفتن گزینه اول یعنی تسهیلات و حمایت‌های مالی برای خانواده ها. خانم اکرم امیری از همدان هم گفتن گزینه چهار یعنی همه موارد. آرمان مفیدی از شیراز هم گفته گزینه یک یعنی تسهیلات و حمایت‌های مالی برای خانواده ها میتونه تاثیرگذار باشه. از خرم‌آباد آقای جلال مرادی هم گفتن گزینه دو، ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی مادر و کودک. صرف 918-44-25 گفتن گزینه اول، تحصیلات و حمایت‌های مالی برای خانواده ها. صرف 921-78-44 گفتن گزینه اول و دوم، یعنی تحصیلات و حمایت‌های مالی برای خانواده ها و ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی مادر و کودک. از بابل مهران گفته گزینه 4، همه موارد. خانم سیمین بزی از زابل گفتن گزینه 1، یعنی تحصیلات و حمایت‌های مالی برای خانواده. امید تقوی از کرمانشاه هم گفته گزینه 2، یعنی ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی مادر و کودک. باز هم خدمت در واقع پیامک‌های شما خواهیم رفت و خدمت شما خواهیم بود، پس شما هم به ما بگین مهمترین راهکار برای جلوگیری از روند کاهش جمعیت چه هست. 30,010-35 یک ترانه بشنوین، باز شما خواهیم بود.
شب هنو نرفتم ما، تو چرا بیداری؟ نکنه این همه دردا تو میخوای برداری؟ تو که گفتی همیشه من توی خوابت هستم، کاش که امشب خود من چشم تو رو میبستم. من به دستای خدا خیره شدم، معجزه کرد، من یه معجزه شد، زود به قلبم برگرد. جد تحویل بهار حالم و زیبا کن، روی دنیای منو به روی عشقت واکن. کاش که امشب مثل ماهی توی تنگت بودم، مثل سالای گذشته ما تو گنگت بودم. کاش که امشب مثل عشقای تو کتا میشد، اون که باید برسه این دفعه پیدا میشد. من به دستای خدا خیره شدم، معجزه کرد، من یه معجزه شد، زود به قلبم برگرد. جد تحویل بهاره حالم و زیبا کن، روی دنیای منو به روی عشقت واکن. شدم معجزه کرد، من یه معجزه شد، زود به قلبم برگرد. جد تحویل بهار حالم و زیبا کن، روی دنیای منو به روی عشقت واکن.
صلح به سبک امریکا، بازسازی بدون دولت، وعده بدون عدالت. دوستان، در حالی که جهان منتظر موضع روشن واشنگتن درباره تشکیل کشور فلسطینه، رئیس جمهور امریکا پس از نشست شرم الشیخ بار دیگه از پاسخ سریع به این پرسش تفره رفت. حالا او در حالی از بازسازی غزه سخن گفت که بدون اشاره به اصل مسئله، یعنی حق ملت فلسطین برای تشکیل دولت مستقل، تلاش میکنه تصویر یک میانجی صلح رو ارائه بده. این سکوت معنادار نشانه ادامه همون سیاست‌های دیرینه امریکاست. صلحی ظاهری بدون عدالت و بازسازی که میتونه به ابزاری برای کنترل سیاسی تبدیل بشه. در این راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر علیرضا کوکن، کارشناس مسائل بین الملل و امریکا. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و شب بخیر دارم.
قربون شما. آقای دکتر، چرا واشنگتن همواره از پاسخ روشن درباره تشکیل کشور فلسطین خودداری میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید برای پاسخ به این سوال باید به این نکته دقت کرد که تصمیمات سیاسی در آمریکا بر چه اساسی و چه مبنایی شکل میگیره. آمریکایی ها در گرفتن تصمیمات سیاسی به خصوص در مورد منطقه غرب آسیا،
بله،
به شدت وابسته به فشار گروه های زینفوز، لابی ها و به صورت خاص لابی های صهیونیستی هستند. اثر این گروه ها رو ما یک زمانی شاید بعضی ها فکر میکردن که اثر این گروه ها و قدرتشون صحبت هایی که راجبش میشه اغراق‌آمیز باشه، اما اون چیزی که بعد از جنگ غزه اتفاق افتاد و جنایت هولناکی که اونجا بود نشون داد که اتفاقاً اون تصوراتی که راجع به قدرت این گروه ها بوده خیلی ساده انگارانه بوده، یعنی قدرت اونها خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که تصور می شده. شما دیدید در زمان جنگ که البته هنوز هم معلوم نیست تمام شده باشه، جنایات عجیب و غریبی اتفاق افتاد، اما در همین دنیای مجازی شده‌ای که توش زندگی می‌کنیم که خیلی‌ها برای جذب چند فالوور بیشتر هر کاری می‌کنن، حالا نمی‌خوام راجعش توضیح بدم، شما دیدید که خیلی از افرادی که دنبال کننده زیادی دارن هیچ واکنشی نشون نمی‌دادن. بل این لزوماً به خاطر حذف از شبکه‌های اجتماعی نبود، یعنی خیلی نمونه ساده‌ترش این بود که همون ابتدای شروع جنگ آقای ماسک به عنوان کسی که اولا خودش شبکه اجتماعی داره پس قابل حذف شدن نیست، ثانیاً ثروتمندترین فرد دنیا بود، یک اظهار نظر ساده کرد که حالا اینطوری که اسرائیلی‌ها میگن هم نیست، اینا دارن آدم میکشن. مجبورش کردن، یعنی اینقدر به لحاظ مالی فشار آوردن که شما به عنوان ثروتمندترین آدم دنیا رو به صورت کامل از حیز انتفاع ساقط میکنیم که چند روز بعد لباس ضد گلوله بپوشه، از این چیزای جنگی بپوشه، بره اونجا خودش و در محل اعلام بکنه که من اشتباه کردم و دیگه از این کارها نمی کنم و من حواسم هست که جسارتی به لابی صهیونیستی نکنم. این مسئله خب باعث میشه که در سیاست رسمی هم آمریکایی ها اگرچه سالهاست از این صحبت میکنن که دولت فلسطینی حداقل در همون سرزمین‌های محدودی که سازمان ملل تأسیس کرده و تشکیل داشته، اما هیچ وقت سیاست روشنی رو اعلام نمی‌کنه. دلیلش هم اینه که صهیونیست‌ها با این موضوع مخالفن. چند روز قبل یکی از این افرادی که به عنوان در واقع مهمترین حامیان شهرک سازی شناخته میشه یه مصاحبه‌ای داشت، یه مصاحبه آشکار داشت،
بله،
با یکی از مشهورترین مجریهای تلویزیونی در آمریکا. مجری ازش پرسید که تو میگی این فلسطینی‌ها نباید توی غزه باشن؟ گفت که غزه یعنی چی؟ تو کل این سرزمین. بعد گفت که یعنی شما میخواهید که از اون اصطلاح مشهور از نهر تا بحر عربی، از رودخانه تا دریا، منظور کل این جغرافی است، این رو میخواید همش در اختیار خودتون باشه؟ جواب داد که یعنی بدون هیچ خجالتی و پنهانکاری، گفت نه شما چرا اینطوری فکر میکنید، ما از نیل تا فرات رو میخواییم، این همش سهم ماست. اون آمد درست بکنه با حالا همین منظور همین سرزمین فلسطین منظور شما، ولی این خود این هم در واقع پاکسازی قومی این حرف جنایت علیه بشریت قابل تعقیب در دادگاه‌های بین‌المللی